سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با وصف مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت‌های در حال افزایش ذات‌البینی روبروست. در گزارش آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، وضعیت افغانستان در 3 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته. بر اساس گزارش به نظر می‌رسد که مقام‌های طالبان با اختلافات ذات‌البینی در حال افزایش در مورد مسائل کلیدی حکومت از جمله تطبیق ممنوعیت مواد مخدر مواجهند و در 3 ماه گذشته حقوق زنان در عرصه‌های مختلف در افغانستان نیز سرکوب شدند. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت میدان وردک می‌گویند که امروز بر 10 تن در آن ولایت مجازات تعزیری تطبیق شد. ستر محکمه طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که این افراد به شمول 2 زن در معذر عام مجازات شدند. به گفته این محکمه، این افراد با آنچه که زنا، لواطت و بداخلاقی خوانده شده متهم شده بودند. در این اعلامیه نوعیت مجازات مشخص نشده، اما طالبان قبلا همچون افراد را شلاق زدند. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان امروز در اعلامیه‌ای گفته که نهاد خیریه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار با این هر سه کمک کرده. گفته می شود که از این پول که به صندوق کمک های بشری افغانستان سپرده شده، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه خواهد شد. بانک در حال حاضر رقم مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مشخص نیست، اما ملل متحد اخیراً گفته که در هر 2 ساعت 1 مادر در افغانستان هنگام زایمان جانش را از دست می دهد. دلیل این مرگ و میر نبودن امکانات صحی خوانده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید او و صدر اعظم یونان که با اوکراین رفته، امروز هنگام بازدید از شهر بندری اودسا در بحیره سیا شاهد حمله راکتی مرگبار روسیه بودند. زلنسکی گفته که در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند، اما رقم دقیق آن را ارائه نکردند. صدر اعظم یونان نیز گفته در حالی که او و زلنسکی حضور داشتند، حمله راکتی روسیه بر شهر صورت گرفت. با گفته صدر اعظم یونان، در نزدیک آنها انفجارهای صورت گرفت. او رهبر اوکراین و تیمهایشان فرصت رفتن به پناهگاه را نداشتند. او این حادثه را تجربه تاثیرگذار خواند. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که سال 2023 میلادی مرگبارترین سال برای پناهجویان در 1 دهه بوده. بر اساس فرانس پرس، اداره IOM در اعلامیه امروز گفته که در سال گذشته 8565 تن در مسیرهای مهاجرت جانهایشان را از دست دادند. این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 20% افزایش را نشان می‌دهد. اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد همچنین گفته که این رقم نشان دهنده نیاز فوری برای نجات حیات پناهجویان است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند.
به همین ترتیب برای شما خبر می دهم که در شورای امنیت در پیوند به ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می شود.
از یک کارشناس هم در این مورد می شنوید.
تا هنوز نه یونما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد. صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که مقامات ایرانی در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. از بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان، برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میدادی وزارت خارجه آمریکا هم میشنوید.
از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونا کاندید میشه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند و در این نشست روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما در افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. اما پیش از برگزاری این نشست، گزارش جدید سه ماهه آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان منتشر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست دیگری را درباره افغانستان برگزار می کند، سرمنشی این سازمان در گزارش جدید خود درباره افغانستان گفته است که مقامات طالبان درباره مسائل کلیدی مربوط به حاکمیت خود اختلاف نظر دارند. در گزارش سه ماهه آنتونیو گوتریش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت افغانستان از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 نوشته شده، گفته شده که این اختلاف نظر در برای مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی و حتی ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر وجود دارد. در این گزارش که امروز منتشر شده، طالبان به دلیل سهم گسترده ندادن به مردم در روند اداری و تصمیم گیری ها ناکام خوانده شدند و گفته شده که علی‌رغم وعده ها و تلاش های مقامات طالبان برای مشارکت مردم در سطح محلی و ملی، پیشرفت در این زمینه حاصل نشده است. در این گزارش همچنان نوشته شده است که تمام انتصابات طالبان محدود به کسانی است که بر رهبری آنها متحد هستند، اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که به همه در حکومتشان سهم داده شده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در مورد ممنوعیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته شده و گفته شده که این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن تا پایان سال 2023 اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه دختران و زنان و بدرفتاری با آنها پس از بازداشت نیز مستند شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به نقل از یونما، در سه ماه دست کم به 5 قتل فراقانونی و دستگیری خودسرانه 7 تن از نیروها و مقامهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از مجازات حکومت طالبان در محضر عام نیز به عنوان نقض حقوق بشر یاد شده است. با این حال حکومت طالبان بر تصمیمات خود اصرار داشته و مدعی شده که با انجام این کار حدود شرعی را اجرا کرده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، در بخش وضعیت امنیتی افغانستان نوشته شده است که از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوری 2024 تعداد حوادث امنیتی نسبت به ماه‌های مشابه در سال‌های 2022 و 2023 افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد در این مدت 1508 مورد امنیتی را به ثبت رسانده که نسبت به زمان مشابه در سال‌های 2022 و 2023 38% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح مخالف طالبان تا کنون یک چالش بزرگ برای طالبان از نظر کنترل زمینی ایجاد نکردند، در حالی که جبهه آزادی ادعا کرده است که از اول نوامبر 2023 تا جنوری 2024 24 حمله را علیه طالبان انجام داده است. در این گزارش همچنین به حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 اشاره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت سرتاسری افغانستان تامین و شاخه خراسان گروه داعش سرکوب شده است، اما در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده است که مقام‌های طالبان دو نفر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت و گروه داعش به گونه غیر قانونی کشتند و 17 نفر دیگر را خودسرانه دست دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش گوترش در مورد وضعیت بشری در افغانستان نوشته شده است که تقریبا نیم از جمعیت این کشور در فقر به سر میبرند و این وضعیت بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش در سال 2024 3.6 میلیارد دلار برای کمک به 17.3 میلیون افغان که به کمک‌های بشردوستانه فوری نیازمندند نیاز است. در این حال انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست برگزار کند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز گذشته در باره این نشست بر رسانه‌ها گفت:
به همین ترتیب برای شما خبر می‌دهم که فردا در شورای امنیت در پیوند به ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می‌شود. پس از این نشست روزا اوتومبایی و نماینده ویژه سرمنشی عمومی در افغانستان در حاشیه این نشست شورای امنیت در کنار شما خواهد بود.
اخیراً این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان است که برگزار می شود. به تاریخ 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان جلسه برگزار کرد که در آن معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح معلومات را در مورد افغانستان به نشست شورای امنیت پشت درهای بسته ارائه کرد.
شنیدید که آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌ای را در مورد افغانستان منتشر کرده که در آن در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی شده. در این مورد ساعت قبل با محمد اسحاق حتمر کارشناس امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست در مورد این گزارش پرسیدم.
یوناما در هر ربع گزارش در مورد مسائل حقوق بشری به ملل متحد ارائه میکنه، اما ای که این گزارش ها چقدر پیگیری میشه این بحث جداگانه است، ولی وظیفه یوناما صرف تهیه گزارش و راپور ربوار است که اینا به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ای را ارائه میکنن. در اونجا باز این سازمان ها فیصله میکنن که در مورد گزارش کی تصمیم گرفته میتونن. به نظر ما تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد، بلکه صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه و او به سازمان ملل متحد ارائه میشه.
آقای اتمر، این گزارش در حال ارائه میشه که حدود 2 هفته به نوروز و آغاز مکاتب باقی مانده. آیا به عقیده شما طالبان در سال جدید تعلیمی به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را خواهند داد یا خیر؟
باور ما این است که طالبا به سال تعلیمی جدید هم برای دخترای بالاتر از صنف شش اجازه نخواهد دادن. چی؟ این جزء فکر ایدئولوژیک طالب هاست که اونا مخالف تعلیم زن هستند. این در حقیقت یک فکر بسیار عقب گرایانه و یک فکر محدود و منحصر به خود طالب هاست که در هیچ جامعه اسلامی و در هیچ روایت اسلامی ای مشروعیت خود نداره. از خاطر باور ما ایست که در دوری اول طالب ها اینا مخالف کار و تعلیم دخترها بودند و فعلا هم اینا مخالف تعلیم زنها و دخترها هستند و احیانا تصور می میشه که شاید در آینده ها محدودیت های بیشتر اینا روی کار و فعالیت زنا وضع کنند.
آقای اتمر، به غیر از ارائه همچو گزارش ها، جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد چه کارهای عملی را برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد ابزار زیادی به دست داره. اگر واقعا اونا بخوان که وضع موجوده را در افغانستان تغییر بدن، اینا میتونن تحریم ها را سر مقامات طالب ها وضع کنن، تحریم سر دارایی از اینا وضع کنن، تحریمات سر سفرهای از اینا وضع بکنن. چنانچه ما امروز میبینیم مقامات بلند رتبه طالبان بر کجای دنیا بجز کشورهای اروپایی دیگه اینا سفر میکنن و حتی در سال گذشته اینا به کشورهای اروپایی هم سفرهای داشتن و با وجود از اینکه این تذیرات روی رفت و آمد از اینا روی سفرهای از اینا وضع شده بود، لیکن اینا این تحریمات عبور کردن و به سفرهای منطقوی و کشورهای دیگه ادامه دادن. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در مجموع سازمان ملل متحد بخواهم میتونه که حتی سر کشورهای که اونا رابطه نزدیک با طالبان دارن، تعذیرات در مورد دارایی سفر و دیگر امکاناتی که طالبان از اونجا به دست میارن وضع کنن.
مصاحبه با محمد عصا قطمر، کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت امریکا برای افغانستان از آغاز کورس ها و مکاتب رایگان آنلاین برای دانش آموزان دختر و پسر افغان خبر داده. این سفارت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایتی دسترسی افغان ها به تحصیلات عالی، کورس های آموزشی آنلاین را در بخش های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و حقوق راه اندازی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفارت آمریکا برای افغانستان روز گذشته 5 مارچ در صفحه ایکس خود نوشته است که از طریق برنامه حمایتی دسترسی افغانان به تحصیلات عالی، کورس‌های آموزشی آنلاین را در بخش‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، حقوق و علوم مسیحی آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می‌شود تا مهارت‌های بیشتر را بیاموزند و روابط خود را ایجاد کنند. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در نشست ائتلاف جهانی برای ثبات اقتصادی زنان افغان خبر داد که حکومت آمریکا به همکاری ده ها شرکت زمینه آموزش را برای زنان افغان فراهم می کند. از سوی دیگر امروز 900 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان می گذرد. شماری از دخترانی که از آموزش محروم شدند می گویند حدود 3 سال وقتشان ضایع شده، آنچه که به گفته آنان هیچگاهی جبران شده نمی تواند. حسنا که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش صنف 12 محروم شده، به رادیو آزادی گفت:
امروز 900 روز می شود که ما نمیتوانیم به مکتب برویم. به سال جدید تعلیمی هم چند روز محدودی باقی مانده است. از امارت اسلامی و طالبان خواهش میکنیم که به خواهران خود اجازه دهند که درس بخوانند. اینقدر وقت ما که ضایع شده، این را هیچ کس نمیتواند به ما دوباره برگرداند.
مبشره که باشنده کابل و یک تن از دختران محروم از آموزش است نیز میگوید:
ببینید 900 روز از بسته شدن مکاتب میگذره و همچنان حکومت به خاطر بازگشایی مکاتب هیچ کدام اقدامی را انجام ندادن. امروزه همه دخترها در حالت ناامیدی قرار دارن، در حالت افسردگی قرار دارن، چون در پای تحصیل و تعلیم برای دختران بسته است.
این دانش آموزان از جامعه جهانی میخواهند بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند. اینکه چه وقت دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم و انتون ها برای دختران باز می شود، این را از ضیا هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، و منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مسئولان حکومت طالبان بارها گفته بودند پس از نهایی شدن طرحشان و دستور رهبرشان به دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، آنچه که پس از 900 روز فراهم نشده است. ممنوعیت های آموزش و تحصیل دختران واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته و سازمان های بین المللی بارها از حکومت طالبان خواستند که حق آموزش را از دختران نگیرند، اما حکومت طالبان با وجود این خواستها و انتقادها در این روش خود تغییری نیاورده است. در حالی که به سال تعلیمی 1403 روزهای انگشت شماری باقی مانده، دختران محروم از آموزش میگن نگرانند که با به صدا در آمدن زنگ سال تعلیمی جدید هم برای سومین سال دروازه مکاتب به رویشان بسته باقی بماند.
همزمان با ادعای مقامات ایرانی در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، حکومت طالبان با رد این موضوع ادعا کرده که با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به طور جدی مبارزه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های ایرانی مدعیند که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان و قاچاق آن به ایران افزایش یافته است. یکی از خبرگزاری های ایران به نام ایسنا به نقل از سردار اسکندر مومینی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، نوشته است که آنان شاهد افزایش روزافزون تولید مواد مخدر صنعتی متامفتامین و شیشه در افغانستان هستند. این مقام ایرانی مدعی شده که با وجود ادعای مقام های طالبان مبنی بر کاهش قاچاق مواد مخدر، آنان شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران نبودند. افزوده است که در 10 ماه اول سال جاری شاهد افزایش کشف حدود 20% مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین و شیشه بودند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که با این وجود آنان گواه کاهش 17% تولید مواد مخدر سنتی در افغانستان بودند، اما حکومت طالبان ادعای مطرح شده از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در مورد افزایش تولید مواد مخدر صنعتی نوع متامفتامین و شیشه را رد می‌کند. حسیب‌الله احمدی، رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان ادعا میکند که بعد از صدور فرمان رهبرشان در مورد ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. احمدی به رادیو آزادی گفت:
حدود
14,000 قاچاقبران مظنون بازداشت شده که بعد از بازداشت دوسیه آنان به محاکم به خاطر تصمیم گیری شرعی سپرده شده است. همچنان حدود 5,500 تن مواد مخدر از بین برده شده و تخریب شده و حدود 1200 کارخانه پروسس مواد مخدر و مشروبات الکلی از بین برده شده است و 15,300 هکتار زمین از وجود مواد مخدر پاک شده است.
300 هکتار زمکه د نشه توکو څخه پاک شوی ده.
این در حالی است که ملل متحد کاهش کشت خشخاش در افغانستان را تایید کرده، اما از افزایش بهای تریاک و نبود بدیل کشت خشخاش نگرانی کرده است. آنتونیو گوتریش دبیر کل ملل متحد در گزارش اخیر خود به شورای امنیت ملل متحد زیر نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی گفته است که در پی کاهش کشت خشخاش در افغانستان، قیمت 1 کیلوگرم تریاک در ماه نوامبر 2023 به 802 دلار رسیده بود و افزوده که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد هنوز هم در مناطق دوردست بدخشان و شمال کندهار برخی ها کوکنار می‌کارند. گوتریش در این گزارش از تاثیر منفی ممنوعیت کشت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان بر اقتصاد دهاقی نیز یاد کرده و گفته است نیمی از دهاقینی که تریاک کشت می‌کردند درآمد خود را از دست دادند و نبود منابع درآمد جایگزین می‌تواند آنان را دوباره به کشت خشخاش ترغیب کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان همراه با چند زن دیگر جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا را دریافت کردند. خجسته کبیری با فرشته یعقوبی مصاحبه ای کردند. نخست در مورد چگونگی دریافت این جایزه پرسیده.
سلام و سپاس از شما و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در این جایزه فکر میکنم که چون من از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های که در کشورهای مختلف، سفارتخانه آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونها کاندید میشه. بعد یک پروسه رقابتی است که بین کشورهای مختلف دنیا هر کشور کاندیدای خود داره و بعد از تشتن یک پروسه کلان رقابتی و بررسی هایی که صورت میگیره باز از او باز اینا انتخاب میکنن هر سال چند نفر که امسال مده بین امو فاینلیست ها کسایی که انتخاب شده بودن.
دریافت جایزه چقدر میتونه به شما کمک بکنه در زمینه رساندن خواست های زنان افغانستان که تحصیل، کار، فعالیت های سیاسی و اجتماعی در جامعه است؟
دلیلی که من به خاطر دریافت این جایزه کم احساس خوشی داشتم و خوشحال هستم و خوشحال بودم همی است که یک پلتفرم دیگه را ایجاد کرد که من تانستم از استفاده از او پلتفرم صدای بی‌صداترین قشر که میتونم بگم در کره زمین صدای بی‌صداترین قشر شدم که او زنها و دخترای افغانستان هست، به ویژه زنها و دخترایی که دارای معلولیت هستن و سایر اقشار آسیب پذیر. من امیدوار هستم که صدای من و صدای تمامی عزیزایی که در راستای حقوق و حقوق بشری مردم افغانستان فعالیت میکنن و تلاش میکنن شنیده شود و ما بتانیم یک روز شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
با توجه به بک‌گراند کاری که شما در زمینه حقوق بشر در افغانستان داشتین، پس از حاکمیت طالبان چگونه ارزیابی میکنین وضعیت حقوق بشری در افغانستان را؟
متاسفانه ما و شما از سال 2021 تا به حال هر روز شاهد اعمال محدودیت‌های جدید در مورد بر خانم‌ها هستیم و متاسفانه رنجی که خانم‌های افغانستان و دختر خانم‌های افغانستان می‌کشند در کره زمین هیچ کسی دیگه نمی‌کشه. ما شما زیاد کشورهای اسلامی رو در دنیا داریم، کشورهای غیر اسلامی رو داریم، کشورهای کمونیستی داریم، کشورهایی که میتونم بگم حتی آزادی‌های سیاسی در او ممنوع هست و مردمشان آزادی‌های سیاسی رو ندارن، چه زن و چه مرد. اما هیچ کسی در دنیا در حال حاضر رنج زن افغانستان و مشقت زن افغانستان نکشیده و نمیکشه. متاسفانه سالی که گذشت برای ما خانمای افغانستانی سال خوبی نبود و سالی بود پر از چالش، پر از درد، پر از رنج. اما امیدوار هستم که سالی که در پیش رو هست و روزایی که پیش رو هست برای ما شما روزنهایی را باز بکنه و روزنهای کوچک و بزرگ را به سوی رسیدن به آرزوها و در واقع رویاهایی که زنها و دخترهای افغانستان افغانستان داره.
خانم یعقوبی، در ماه فوریه سال روان میلادی چندین نشست از طرف سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد که طالبان در او حضور نداشتن و ظاهرا نتیجه مثبت هم در پی نداشت. به خاطر حل اساسی بحران موجود در افغانستان چی نیاز است؟
در قسمت وضعیت افغانستان ما دو تا چیز نیاز داریم. یکی اینکه کشورهایی که ابرقدرت هستن، چه در شرق و چه در غرب، کشورهای غرب شرق، کشورهای منطقه، کشورهای غربی، اینا باید در واقع بازیهایی را که بین خود دارن و رقابتهایی که بین خود دارن در سی تعامل با افغانستان یک طرف بگذارن و یک اجماع جهانی در مورد افغانستان ایجاد شه. و بحث اساسی تری است که مردم افغانستان و در واقع همه بتونن با یک اتحاد و همبستگی برای حقوق بشری مردم افغانستان و از جمله زنای افغانستان بیستن. و پیام ما هم بر دولت دفکتوری است که اونا نمیتونن بدون مردم افغانستان در افغانستان حکومت کنن. مردم افغانستان صاحبان اصلی و خاک هستن و همه با هم باید در یک افغانستان فراگیر و همشمول با صلح زندگی بکنن.
در دو نیم سال گذشته زنان معترض افغان در پی اعتراضهایشان مورد سرکوب، خشونت و همچنان بازداشت از سوی حکومت طالبان قرار گرفت. خواست شما برای رهایی زندانیان زنان معترض از بند حکومت طالبان چی هست؟
خواست ما از حکومت طالبانی است که احساس بکنن که امو زن و دختری که در افغانستان است از اعضای خانوادهشان است. افغانستان یک جامعه بسیار سنتی هست و خانمایی که به زندان میرن متاسفانه بعد از بیرون شدن از زندان هم باز به مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن و مسائل دیگه سر راهشون میآید. و خواست ما است که هر چی سریعتر داره بدون هیچ توقف و بدون هیچ اندک طولانی کردن زمان آزاد بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان با زندگی عادی خودشان ادامه بدن. و ما هم فقط میخوایم که با تمام حقوق بشری خود، چه حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دسترسی داشته باشیم.
امروز شما با توجه به چالش هایی که در زندگی داشتین تانستین که به یک موفقیت کلان امروز برسین و این جایزه را از آن خود کنین. گفتنی شما به زنان و دختران افغان که فعلا از تمام حقوقشان محروم هستن و در یأس و ناامیدی به سر میبرن چی هست؟
برای من باعث یک کسی که شهروند افغانستان هستم و یک کسی که دارای معلولیت هستم سختی ها چند برابر بوده. برای چیزی را که من فکر میکنم و پیام به من برای خانم ها در افغانستان این است که مقاوم باشین، دجا باشین، بیستین. مطمئنن ما شما یک روزی به تمام حقوق خود برسیم. از ما اراده تان با خود داشته باشین. فراموش نکنین که ما و شما موفق هستیم، پیروز هستیم و حتما به نتیجه میرسیم.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در بعضی از محصولاتی که برای معالجه اکنه یا تخریش جلدی که توسط شرکت‌های مشهور جهان ساخته می‌شود، مواد پیدا شده که تحریک کننده جدی بیماری سرطان است. این که چگونه بیشتر در این گزارش؟
یک لابراتوار مستقل آمریکا به نام ولیشر خبر داده که در تولیدات مواد آرایشی برای معالجه مرض اکنه یا تخریش جلدی که توسط شرکت‌های بسیار مهم آرایش مانند کلینیک، استیلاودر، کلیرنس و دیگران تولید می‌شوند، مقدار زیاد مواد کیمیاوی بنزین دیده شده که سبب تحریک جدی مرض سرطان می‌شود. لابراتوار نیو هیون که مرکز آن در کنتیکت آمریکا قرار دارد روز چهارشنبه گفت که لابراتوار ولیشر به مقامات آمریکا مراجعه کرده تا مقررات تفتیش را بر تولیدات این شرکت‌ها بیشتر بسازند و راهنمایی دقیق‌تر برای تولید این مواد ترتیب دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از نشر این خبر نرخ اسهام شرکت‌های مشهور تولید کننده مواد آرایش کاهش یافته و قیمت اسهام شرکت استیلاودر 3% کاهش یافته است. لابراتوار ولیشر گفته است که ماده بنزین که انواع آن را می توان در تولیدات بدون نسخه و یا با نسخه از دکانها و دواخانها به دست آورد به درجه بسیار شدید سرطان زا می باشند. شرکت های مانند استیلاودر، والمارت و ریکت تا حال در این مورد به سوال ها جواب ندادند. در بعضی از تولیدات مخصوصا کریم هایی که بر ضد آفتاب زدگی استفاده می شوند، همچنان مواد تعقیم دست، شامپو برای موهای خشک از شرکت های مشهور مانند جانسن اند جانسن قبلا مواد سرطانزا مشاهده شده بود و این شرکت ها مجبور شدند که بسیار تولیدات خود را از بازار جمع کنند. اما با گفته لابراتوار ویوشیر استفاده از ماده بنزین برای معالجه تخریش جلدی یا اکنه از قضایای دیگر کاملا متفاوت است. در آزمایشات لابراتوار ولیشر معلوم شده است که در بعضی از این تولیدات درجه مواد بنزین 800 برابر بیشتر از مقدار است که ادارات مربوطه آمریکا معیار گذاشتند. ولیشر میگوید که تنها در مواد برای معالجه مرض جلدی اکنه نه، بلکه در بسیاری تولیدات دیگر هم مقدار زیاد این مواد دیده شده که بعضی اوقات سبب ضیق نفس شدید می شود.
شنونده های عزیز، حال رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با وصف مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت های در حال افزایش ذات البینی روبروست. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک میگویند امروز بر 10 تن در آن ولایت مجازات تعزیری تطبیق شد. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. رئیس جمهور اوکراین میگوید او و صدر اعظم یونان که به اوکراین رفته امروز هنگام بازدید از شهر بندری اودسه در بحیره سیاه شاهد حملات راکتی مرگبار روسیه بودند. ستر محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم آن کشور که 44 سال قبل پس از محکومیت به قتل بدار آویخته شد عادلانه محاکمه نشده. اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که سال 2023 میلادی مرگبارترین سال برای پناهجویان در یک دهه بوده و آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید کشورهای جهان باید استفاده از سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در ابتدا با محسن رضایی و علی اکبر امیری در مورد مسابقات کسب سهمیه المپیک پاریس در رشته تکواندو صحبت می داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال، در مورد بازی حساس افغانستان و هندوستان و ای که آیا بازیکنان سابقی که تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کردند، چانسشان دوباره برای برگشت وجود داره یا ای که خیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین، مسابقات کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس در رشته تکواندو به میزبانی شهر تایان چین به تاریخ های 15 و 16 ماه مارچ در کشور چین برگزار میشه که از افغانستان محسن رضایی در وزن 58 کیلوگرم و علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم به نمایندگی از افغانستان در این رویداد اعزام شدند. به همین دلیل خواستیم یک هفته قبل از رقابت‌هایشان که قرار است هفته آینده مسابقه‌هایشان در برابر حریفانشان برگزار شود، از ایشان در ابتدا از محسن رضایی و همچنان از علی اکبر امیری هم در جریان برنامه صحبت‌های را سوالات را خواهیم داشت که آمادگی هایشان چگونه است. در کنار استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان که با آنان در چین حضور دارند. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. چطور هستین؟ امروز تمرین ها چطور مگذره در این شب روز؟
سلام خدمت شما شادو جان عزیز، امیدوارم که جور سلامت باشین. و خدمت سلام و خدمت تمام شنوندگان عزیز. سلامت باشین. ما تقریبا 6 روز میشه که در کشور چین آمدیم به خاطر یک سلسله تمرینات و آمادگی به خاطر مسابقات سهمیه المپیک، و خدا رو شکر کل چیز منظم است. ما تمرینات خودم با تیم خوب چینایی هم داشتیم و داریم و فعلا هم تمرینات خودم منظم داریم به خاطر آمادگی برای رویداد، و امیدوار هستم که بتونیم دستاورد خوبی را برای ملت شریف افغانستان کسب کنیم.
بسیار خوب. در کنار شما علی اکبر امیری هم هستند، اگر از ایشان هم سوال داشته باشیم که تمریناتشان چگونه پیش میره، چند ساعت روزانه تمرین میکنین، در کجا هستین و چطور از شرایط امکانات بر شما پیش از مسابقات؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شهزاد صاحب، و همچنین سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیز. انشاءالله که همگیتان جور و صحتمند باشیم. والا همونطور که رضای صاحب گفتن، 6 روز است که در کشور چین هستیم و شهر جینان. روزانه دو تایم تمرین میکنیم صبح و دیگر، هر وعدش تقریبا 2 ساعت میشه، 1 ساعت و 50 دقیقه 2 ساعت میشه. تمرین های بسیار منظم داریم زیر نظر استاد محمد بشیر ترکی. انشاءالله که بدنهای ما بسیار خوب است، روی بچه ها خوب است، حریف های دیگر بچه ها آمادن برمان حریف تمرینی حسین لطفی است، حکمت الله زین است و امید ساگ. بسیار لطف کردن در حق ما که آمدن به این سفر. بدنه ما خوب است خدا رو شکر. دعا کنین دیگه بریم ما که انشالله در هفته دیگه که انشالله این رویداد برگزار میشه، یک نتیجه بسیار عالی رو دوی ما بگیریم.
بسیار عالی. از قاره آسیا اگر حریفان که شما پیش بینی میکنین کدام ورزشکارا از کدام کشورا میاین، آیا قبلا با او حریفا رقابت داشتی و نتایج چگونه بوده و چقدر امیدوار هستی که بتونی سهمیه المپیک بتونی برای نخستین بار در زندگی خودت کسب بکنی؟ چون یک رویداد بسیار مهم و تاریخی است.
والا از کشورهای آسیا که اکثر کشورها هستن، چین است احتمال خیلی زیاد. چین کشور میزبان است، وزن مثبت 80 صد فیصد است. قزاقستان است، پاکستان است، چین تایپه است، ایران است، دیگه همه لبنان است و علیه چیزایی که من خبر دارم اینا میایه وزن مثبت 80 چند است. حد اکثرشان بازی کردیم، بازی کلگیشان یاد دارم و حالا بازی کردیم و پایی زدیم و بدن به بدن خورده. انشاءالله دیگه او ورزش هست دیگه، معلوم دار نیست که ما بگیم 100% ما کسب سهمیه میکنیم یا نمیکنیم، اون رقم نمیشه، ولی تمام تلاش خودمون میکنیم که انشاءالله بتوانیم کسب سهمیه المپیک بکنیم، دل مردم شاد کنیم.
بسیار خوب. رضایی عزیز، از خودت میخوایم سوال داشته باشم که خودت نزدیک بود که خیلی نزدیک بود که سهمیه المپیک توکیو ژاپن هم بگیری، ولی به علت مشکل که پیش آمد متاسفانه به علت موضوع کرونا از مسابقه باز ماندی خودت و حق اشتراک در رقابت ها را به دست نیاوردی. این چانس بعدی برایت فراهم شده و این مسابقه بسیار زیاد سرنوشت ساز است و یک مسابقه فوق العاده تاریخی میتونه برای خودت باشه و همچنان بر مردم افغانستان. چقدر آمادگی خودت داری و چقدر امید داری که بتونی برای اولین بار در زندگی حرفه‌ایت تکت المپیک پاریس را به دست بیاری؟
خب ما خدا شکر از چلازی مشکل فنی و به اصطلاح تکنیکی و بدنی نداریم، خدا شکر آماده هستیم به خاطر مسابقات و فقط میمانه روز بازی که ما بتونیم بهترین عمل کرد و بهترین توانایی خود به نمایش بگذاریم و اما سهمیه المپیک به دست بیاریم. با 4 سال پیش خب بنابر اتفاقات سهمیه المپیک دستم رفت و ما 4 سال دیگه بسیار زیاد تلاش کردم که بازم بتونم در ترکیب بازیکنهای سهمیه باشم و بتونم دوباره شانس خودم امتحان کنم به خاطر حضور در المپیک. و این دفعه ما با آسانی نمیگذارم که تیکت المپیک پاریس از پیش خودم شخصا خطا بخوره و انشالله که تمام سعی توان خدا میگذارم که بتانم که ما جواز حضور بر اولمپیک دست برم.
بسیار خوب. از حریفای صاحب نام که امکان داره در این رویداد اشتراک داشته باشه کدام ورزشکارا هسته که حضور خواهند داشت؟
در مجموع ورزشکارای منفی 58 کیلوگرام روسیا حریفای بسیار قوی هستند که اکثرشان مدالای آسیایی و جهانی دارن و کشورهای قزاقستان و فلسطین و فیلیپین و بسیار لبنان و بسیار داد کشورهای آسیایی هستن که اکثرا ورشکارهای پیرام دارن و کدام کشوری کم پیرام میشه که ورشکار سبق وزن نداشته بود و در مجموع مسافات سبقی است و ما میجریفی رو دست کنم گیریم و با تمام توان و تلاش میریم برای جنگیدن مسابقات و گرفتن سهمیه.
بسیار عالی. و امکاناتی که دیگه فدراسیون ها داره و کشورهای مختلف داره بدون شک مشکلات مالی و اقتصادی در افغانستان زیاد است. با چقدر سختی و مشکلات خودت و علی اکبر عزیز دست پنجه نرم کردین تا این رویداد را اعزام شوین؟ چقدر سخت بوده این موضوعات برای شما؟
خب اگر بحث مقایسه باشه ما نمیتونم خود کتر کرد یک ولایتی یک کشوری مثل چین و مثل دیگه کشورهای دیگه که در وردشیشان کار میکنن ما خود مقایسه کنیم. ما در اینجا در کلپ آمدیم که کلپ ولایتیشان است، تقریبا همی کل افغانستان که یک جای کنی در بحث ورزشش به اندازه یک جمنازیم از یا امکانات نیست و وقتی که ما اونجا آمدیم و دیدیم فهمیدیم که بسیار داد ورزش افغانستان از لحاظ امکانی بسیار داد ضعیف و سطح پایین دارد. ولی خب یا برای ما دلیل و بهانه شده نمیتونه ورزشکارای ما با هر سختی و هر بودی پنجه نرم میکنن و ما هم با مشکلات زیادی مواجه بودیم که بار بار این مشکلات هم ما برای کوش مسئولین رساندیم و متاسفانه شرایط افغانستان طوری است که نه گوش شنوایی برای گپاست نه به اصطلاح بودجه برای صحبت ها و در نظر میگه. در صورت این گلمندی ها را خب ما همیشه کردیم و به نتیجه نرسیدیم، ولی خب تمام تلاش خودم میگذاریم که به اصطلاح بجنگیم و این مسئله زیاد در ذهن خود پترش ندیم.
بسیار خوب. علی اکبر عزیز در این مورد خودتو مگه کدام گفتنی داشته باشی؟
والا از لحاظ امکانات که آخر حساب کنید آخر حساب صاحب گفتن که امکانات کشور ما یک بار دیگه در برنامه کاکتوس گفته بودم، ولی اینجا میگم هیچ قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست با دیگه کشورها، مثلا کشورهای آسیایی چین، کوریا، ایران، بلگیشان. ولی خب یک چیز که هست، حالا ما خاطر دل مردم و بالا بردن پرچم کشور خود تمام تلاش خود میکنیم، از جان خود ماهر میمونیم. دیدیم ما واقعا در ورزشکارها دیدیم در ورزشکارهای تیم خود ما، ولی یا بیشتر کار ندارم در ورزشکارهای تیم خودمان، ما واقعا دیدیم که بعضی جا از جان خود ماهر میمونن. یک دیس و پای سالم هیچ کدام ما نداریم، کلگی آگار، کلگی دیس و پای ناخونا همه انگشتها شکسته، پایا میدارم دیگه. انشالله که مسئولین بفهمن، قدر بدانن و امکانات نیاز است برای ما فراهم کنن که بتوانیم یک نتیجه تاریخی برای افغانستان بگیریم.
بسیار عالی. در وزن 58 کیلوگرام کسایی که کوالیفای کردن از طریق رنکینگ ورزشکارای هستن که در رویدادهای مختلف و متفاوت قاره‌ای و بین‌المللی اشتراک میکنن. ورزشکارای از تونس که مدال‌آور المپیک هم است، آدریان از اسپانیا مدال جهانی دارد، جانگ جون از کوریا قهرمان چندین مرتبه جهان، ویتو دیلاکوئلا از ایتالیا قهرمان المپیک و جهان، عمر سلیم از جمله بهترین های اروپا، همچنان ورزشکارای آذربایجان، نایجیر و همین 5 نفر را گفتم از کشورهای تونس، اسپانیا، کوریا، ایتالیا و هنگری. 5 نفر از طریق رنکینگ رفتن، 1 نفر از طریق گراند اسلام سریز را پیدا کرده که قاسم یا قاسم مگامیدوف از آذربایجان است و همچنان ورزشکارهای نایجیر و سنگال از کوالیفیکیشن آفریقا اشتراک کردن. فعلا تورنمنت‌های اروپا، آسیا، اقیانوسیا، آمریکا باقی است تا 16 نفر راهیافته به المپیک پاریس مشخص شود که از شما هم یک هفته بعد مشخص خواهد شد. و از وزن مثبت 80 کیلوگرم کسایی که از طریق رنکینگ را پیدا کردن، چکسیزی سلا قهرمان المپیک و جهان از سایل آج، کارلوس سنسورس از مکسیکو قهرمان جهان از مکسیکو، ایوان ساپینا مدال‌آور دوره‌های مختلف اروپایی از کرواسیا، همچنان کادن از بریتانیا و امیر کوتالماس از ترکیه، 5 نفر است که از طریق رنکینگ را پیدا کرده و همچنان ولادیسلاو لارن از روسیه از طریق گراند اسلام تکواندو را پیدا کرده که همچنان در افریکن کوالیفیکیشن تورنمنت عبدالرزاق ایسوفو که علی اکبر امیری این ورزشکار را برده، این ورزشکار طلای جهان داره و همچنان نقره المپیک در این رویداد از طریق کوالیفیکیشن قاره آفریقا اشتراک پیدا کرده، اشتراک میکنه به المپیک و راه پیدا کرده و یک ورزشکار هم از گامبیا راه پیدا کردن. در میان این افراد اشخاص قسم که دیده میشه المپیک پاریس گرفتن مدالش خیلی سخت خواهد بود در همه اوزان، چون همه قهرمانان جهان در ادوار مختلف و قهرمانان قاره های مختلف در این مسابقه المپیک پاریس اشتراک خواهند داشت که بدون شک راهیابی به مسابقات المپیک و بازی کردن در مسابقات المپیک یک امتیاز بسیار کلان است و ای که باز ورزشکاران مدال میگیرن او باز یک موضوع بحث جداگانه است که ورزشکارا را متمایز میسازه از لحاظ اهمیت و ارزش مدالیشان که تاریخ سازی خواهند کرد. ما در تاریخ بازی المپیک فقط دو بار در المپیک تابستانی مدال داریم که رولای نکپا در المپیک های 2008 و 2012 لندن تانست که در 58 کیلو و 68 کیلو در دو رویداد المپیک افغانستان را برای نخستین بار صاحب مدال المپیک بسازه. چقدر انگیزه میان هر دوی شما عزیزا هست که شما ریکارد رولای نکپا را بشکنانین و مدال بگیرین و رنگ مدال هم تغییر بتین؟ اگرچه رضایی عزیز در مصاحبه قبلیش این موضوع را گفته، خوب است که یک بار دیگه هم این موضوع را یک تعهد ما و شما داشته باشیم که انگیزه شما بیشتر باشه پیش از رفتن به کسب سمی المپیک.
تشکر از گزارتان در مطمئل کسایی که سهمی المپیک گرفتن و کسایی که مدال المپیک گرفته بودن از افغانستان. یک حس رقابت بین تمام ورزشکارا همیشه وجود داره و یک حسی که ریکارد داشت بتندن و بی که فعلا اول ما فرکس ماست در امیستش که سهمی المپیک کسب کنیم و اگر خدا خواست و ما توانستم سهم المپیک بگیریم، باز از اون وقت ما سعی میکنیم که مرنگ مدالی که رولای نکپای عزیز بر افغانستان کسب کرده او را تغییر بدیم، یک انگیزه باشه برای دیگر ورزشکارات، اونا هم میتونن و اونا هم میتونن که مدال المپیک و مدال جهانی بگیرن. ولی خب فعلا برای خودم شخصا فکر میکنم که دود است در این شرایط خیز بزنم از سمت المپیک. فعلا همین من بلو فوکس بودشم برای سهمی المپیک، انشاءالله که سهمیه رو بگیریم و بعد از اون ما برای مردم قول میدم که اما بهترین عمل کرده در المپیک و به خاطر بالا بردن بیرق افغانستان در المپیک و تغییر دادن رنگش انجام بدم.
بسیار عالی. صحبت های علی اکبر امیری هم در این مورد شنیدنی میتونه باشه.
تشکر از معلوماتتون، بسیار عالی بود. رولای نکپا که هست یک ورزشکار افسانه‌ای است واقعا در افغانستان که دو تا مدال گرفته و مخاطر اولین مدال های المپیک افغانستان است. مدال رولا بسیار عالی است. انشالله که همه اول کسب سهمیه رو انجام بدیم، باز انشالله که راجع به المپیک صحبت میکنم، ولی انشالله اگر کسب سهمیه کنیم تمام میتوان خودم میوانیم و انشالله که بیاد یک مدال خوش رنگ تر برای افغانستان به دست بیاریم.
بسیار عالی. بسیار زیاد تشکر از این که وقت دادین به برنامه و امیدوار هستم که هر دوی شما عزیزان سهمیه المپیک پاریس را بگیرین و در المپیک هم هر دوی تان طلایی شاین برای افغانستان
انشاءالله.
تشکر از اینکه وقت دادین. خداحافظ شما. وقتتون بخیر.
این خدا نگهدار. وقت
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی، کارشناس فوتبال و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان که در مورد بازی‌های مرحله بعدی جملت های آسیا و همچنان جام جهانی که افغانستان چانس رفتن به جام جهانی را تقریبا از دست داده و حالا برای ایشیا کپ باید در داوند سوم با حریفایش رقابت بکنه که مسابقه بعدی افغانستان با هند است تاریخ 21 ماه مارچ در ورزشگاه سلطان بن عبدالعزیز که شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز است در عربستان. البته افغانستان میزبان است و قبلا تاجکستان میزبان بوده. میخواییم از مشروف عزیز بپرسیم که با وجود از این که مشکلات در فوتبال افغانستان پس از این که ما مغولستان را بردیم به اوجش رسید و تیم از هم پاشید و مربی فعلی افغانستان زیاد تلاش کرد که یک تیم منسجم بسازه، اما در بازی که ما با قطر داشتیم یک بازی بسیار سخت و دشوار بود و یک شکست تاریخی 8-1 ما متقبل شدیم در برابر چشمان 19,000 بیش از 19,000 تماشاگر در تاجیکستان، البته در قطر. و بازی که با هند داریم چقدر مهم است بر ما و چی فکر میکنین ترکیبی که مربی جدید باید بسازه؟ امید هست که بازیکنهای جدید بیایه؟ البته بازیکنهای اسبق یا ای که امید نداریم در این مورد؟
سلام دوی جان به شما و شنوندگان شما. من فکر میکنم افغانستان فوتبال خود ماهیت فوتبال خود از دست داده و طرفدارای فوتبال او شور و هیجان و دنباله ای که معمولا به خاطر مسابقات تیم ملی فوتبال در یک در قلب یک هوادار وجود داره به وضوح میتونم بگم که از دست داده. یعنی هیچ کس به پیمانه سالهای گذشته منتظر مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان نیست به دلیل ناامیدی و یأسی که فرا گرفته در بین هواداران فوتبال. خب وظیفه ژورنالیست ها و در واقع فوتبال نویسان است که بتونن این شور و علاقه را دوباره در بین مردم ایجاد بکنن، ولی متاسفانه اوضاع خوبی نیست. یعنی نمو ارکانی که باید در کنار هم وجود داشته باشه که دوباره نمو شور و هیجان و امید برگرده متاسفانه نه در فدراسیون فوتبال وجود داره نه در فوتبال افغانستان. دو مسابقه مقابل هند، دو تا بازی بسیار مهم است برای ما روی جدول، به خاطر اینکه اگر شما دو شکست متوالی داریم و اگر دو مسابقه هم نتونیم با حداقل یک پیروزی یک مساوی تمام بکنیم، شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را در این دور از مسابقات از دست خواهیم داد. و با توجه به اینکه در دور بعدی نحوه صعود به جام ملت‌های آسیا مثل دوره‌های گذشته نیست و فقط 4 تیم به جام ملت‌ها میره و افغانستان متزلزل‌تر از سایر تیم‌ها به نظر میرسه و دیگه من فکر می‌کنم از همیان ما باید خط بکشیم دوره جام ملت‌های آسیا را، چون ما دیگه هیچ شانسی برای تقلای برای درخشش در فوتبال آسیا به غیر از صعود به جام ملت‌ها نداریم. ما دیگه ما که به جام جهانی خود نمی‌تونیم بریم و مگر اینکه دیگه به همین برد‌های امتیازی دلمان خوش کنیم به گروه. و بدون شک دو مسابقه هند بسیار حیاتی است، چون ما باز دو بازی سخت دیگه مقابل کویت و قطر داریم. گروه بازی ها به شدت بازی سختی است و فرق هم نه، شما پیشتر گفتین ما میزبانیم، به حال ما فرقی نمی کنه چون ما در خانه خود بازی نمی کنیم. عربستان خانه ما نیست، عربستان آب و هوایش آب و هوای ما نیست. اتفاقا چمن صاف و هموار عربستان بیشتر به نفع رقبای ما است تا به نفع ما از نظر من.
درست. پس کدام خبر اگر باشه در مورد از این که امیدواری وجود داشته باشه بر پیوستن بازیکنهای اسبق کلیدی افغانستان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، حسین زمانی و غیره، چی نظر دارین در این مورد؟
آخرین اطلاعاتی که من دارم آقای شهرزاد که میخوایم برای اولین بار رسانه شما اعلام بکنم، مربی در کمپ تمرینی عربستان که می چند هفته پیش به پایان رسیده مستقیما برای بازیکن‌ها اعلام کرده که فرشاد نور، نور حسین و فیصل شایسته دیگه تا زمانی که مربی تیم ملی است جای در تیم ملی نخواهند داشت. این تصمیم آقای اشلی من فکر میکنم یک ذره دور از در واقع امو فضای یک مربی پروفشنال فوتبالیست. توقع من شخصا از اشلی این بود که فضا رو مدیریت میکرد، به دلیل اینکه بازیکن‌ها اگر در واقع طغیانی هم کردن و اگر به هر حال اعتراضی هم کردن با سرمربی نکردن، یک مسئله به قول معروف بین الافغانی بوده بین سرمربی، بین بازیکن‌ها و فدراسیون فوتبال. بازیکن‌ها از سرمربی به خود آقای اشلی نتاهینی کردن نه گپی زدن، صرفا یک مسئله اختلافی سر پول سر فساد بوده که من هم میخوام دخالت بکنم بین خود فدراسیون بازیکن‌ها بوده. وقتی یک چنین اتفاقی رخ میده خب فدراسیون فوتبال آمده اینجا حالا سه بازیکن محروم کرده و این تشنج ایجاد میکنه. من مخالف تنبیه نیستم در بسا موارد، اما یک بازیکن، دو بازیکن، سه بازیکن نبوده که بگیم یک بازیکن آمده یک حرکت شده که به صورت خودجوش همه بازیکنه تیم ملی آمدن اعتراض کردن. بعد مثلا 7-8 نفر بازیکنه دیگر شما دعوت میکنی و 3 نفر بازیکنه کلیدی را دعوت نمیکنی. حالا یا با فدراسیون من مکرر تماس دارم میگن دروازه تیم ملی باز است، ما کسر محروم نکنیم، در صورتی که این چنین نیست. در فدراسیون اصلا دوست نداره فرشاد و نورحسین دیگه به تیم ملی بیان و اونا هم طبیعتا وقتی که شما دعوت نکنی خب هم نمیپذیره یا به هر دلیل هم با این وضعیت رقابت نداره. اما این وسط فدراسیون فوتبال حتی بازیکن‌ها و سرمربی دارن به خاطر چشم هم چشمی ها و مانورهای قدرت و نمایش های قدرت خود تیم ملی رو تباه میکنن. ما امروز به وضوح میگم بازیکن مثل نور حسین و فرشاد نور در تیم ملی خود نداریم. 4 گل از گلای اخیر تیم ملی رو فرشاد نور زده. حتی ما یک گل به ایران زدیم اینمور فرشاد نور زد. ما یک گل پیروزی ما رو با مغولستان فرشاد نور زد. فرض که چند بازیکن دیگه مثل امید موسوی و اینا قرار است بیان. ولی من میگم اپوزیسیون ساختن، ببینید اپوزیسیون ساختن در یک شرایطی مثل فوتبال افغانستان و ساخت اپوزیسیون از توسط خود تیم ملی و فدراسیون اگر انجام بشه اشتباهه. آقای اشلی باید فضا رو مدیریت میکرد، قهر و آشتی را از بین میبرد، قهر و غضب از بین میبرد، فدراسیون مدارا میکرد که نمی قاعده تمام بشه، نه ای که از قصد سه بازیکن محروم بکنه به خاطر نمایش قدرت. اینا لی سه بازیکن اپوزیسیون شده. باز پس نمو آش و کاسه دوره گذشته است، یک تعدادی از برد تیم ملی ناراحت میشه، یک تعدادی از باخت تیم ملی خوشحال میشه. راپور گزارش دقیق دیگه که ما دارم عمران حیدری و نجیم حیدری هم دعوت تیم ملی رو رد کردن. این هفته پیش سرمربی باشون تماس گرفته و عمران حیدری گفته من نمیام تا این وضعیت باشه. نجیم حیدری هم گفته من نمیام. خب این وضعیت خوب نیست دیگه. وقتی تیم بازی میشه، پارت بازی میشه، اینا پس این اتفاقات که سرانوش اومد سر اشلی هم میه. اما با این تفاوت که اشلی خودش کرد. اشلی باید با فدراسیون صحبت میکرد. اسلام امیری که امروز دست راست اشلی است باید یک ذره بیشتر مدارا میکردن با وضعیت، به خاطر که همهشان همو میفهمن که فوتبال افغانستان زود پارچه پارچه میشه و بعد دست عبرت میگرفتن از گذشته بله. که حاشیه رفتیم دور کنن.
بله بسیار زیاد تشکر مشروف عزیز از اینکه وقت دادن به برنامه.
درود بر شما، تشکر شهرزاد عزیز،
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
ویسل این هفته رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.